ساعت 4 کلاس تاریخ اول خرداد ماه 98.
خب شبهه عثمانیه در واقعه عاشورا کشتن دو عامل مهم مانع شناخت دقیق خط فکری و سیاسی نیروهای معارض شد. نخست تبلیغات سانسور گسترده اموی و دیگر رخ دادن این حادثه در حوزه جغرافیای شیعه. یعنی این اتفاق مثلا که اولا خب نزدیک کوفه است دیگه، اگر اینجا نمی افتاد مثلا تو بصره می افتاد تو شام می افتاد عثمانی مذهب بودنشون خیلی واضح تر بود، چون تو حوزه جغرافیای شیعه ولی خیلی اتفاق می افته این اتهامات من خلاصه به شیعه دونستن بزنن. شبهه‌هاشون رو بخونم عبارتش رو ببینیم. یه مقاله ایست معلوم هستن که وهابی انداز شما رو رافضی خطاب میکنه، اینا وهابی هست یعنی عاشورا اندن رافضه. شیعیان کوفه به خاطر خیانتی که مرتکب شده بودند خود را مجرم و خائن به او و پدرش و مسلم می‌دانستند و از این رو پیوسته با نوح سرایی به سر و صورت خود می‌زدند و سینه‌های خود را چاک می‌کردند. هر زمانی که می‌گذشت آنان به یاد خیانت اجداد خود به عزاداری پرداختند. فلسفه عزاداری رو ببینید چجوری تعبیر می‌کنند. اما نسل‌های اولیه آنان که از دنیا رفتند و نسل جدید آمد با تبلیغات علمایشان بدون توجه به فلسفه این عزاداری آن را عبادت تلقی کرده. تصور می‌کنند که این نوح سرایی‌ها و بر سر صورت زدن‌ها به خاطر عزاداری حسین و اهل بیت روز و عشق به آنان است و با این مراسم عبادی به خدا تقرب می‌جویند، در حالی که فراموش کرده‌اند که اساس این مراسم به خاطر چه خیانتی بوده است. شیعیان با گریه بر حسین علیه السلام میخوانند حقیقت را که آنان کشندگان حسین بودند را تغییر دهند. یه وهابی: حقیقت این است که اینان بر حسین نمیگریند بلکه بر تاریخچه خود و خیانت همفکران خود به خدا و رسولش و صحابه و علی حسین میگریند. البته چنین اتهام شیعیان و تاریخ تشیع البته نباید مقدمات سابقه ای بس طولانی دارد. مثلا یه سابقه کجا داره؟ منصور عباسی برای سرکوب و بدنام کردن جنبش‌های انقلابی به رهبری سادات حسنی دست به تبلیغاتی بر علیه شیعیان زد. او در سخنی قتل امیرالمومنین را به شیعیانش نسبت داد و گفت شیعیان و یاران و افراد مورد اطمینان او بر علیه او شوریدند و او را به شهادت رساندند. یعنی خوارجی که حضرت را مسلمان نمی‌دونستند و اینجا داره میگه شیعیان هستند. در منابع تاریخی گزارش فراوانی می‌یابیم که نشان می‌دهد یک حرکت تبلیغاتی عظیمی از همان روزهای پس از واقعه کربلا و ضد شیعیان کوفه به راه افتاده و زبان افراد متعدد پایگاه تشیع و در رأس آنان دعوت کنندگان اصلی از امام حسین را مجرم ردیف اول معرفی کردند که متأسفانه تو فضاهای مثلا سریال‌های خودمون هم دقیقاً همینه، همین مدلی میگن بدون اینکه بفهمن دارن چیکار می‌کنه. بنابر روایت ساختگی از امام مجتبی علیه السلام نیز کوفیان دعوت کننده از سید الشهدا را تنها عامل به شهادت رساندن امام دانسته و آن حضرت در آخرین لحظات عمر خود برادرش را از اجابت دعوت آنان برحذر داشته است. برخی از علمای سلفی و وهابی نیز به زبانهای مختلف این اتهام را متوجه شیعیان کردند. برای نمونه ابن عربی: خواستیم شراب یزید را از زمین پاک کنیم، آمدیم خون حسین را بر زمین ریختیم، نتیجهش مصیبتی شد که شادی عالم جبرانش نمی کنه. طعنه به کجا میزنه؟ از مدینه ادهی رفتن دیدن ای یزید که خلیفه حسین شراب خارا اینا اومدند و خلاصه ریختن به هم شهر رو. میخواستیم شراب یزید را پاک کنیم، خون حسین را بر زمین ریختیم. و نمونه دیگر که یه خورده از متنش معلومه قدیمیه ولی الان سده 5-6 کوفیان رافضی بودند که حرب او بر خود نبشتند و او را بکشتند. ما و پدران ما کجا بودیم؟ ائمه قضات و فقهای ما کجا بودن که زبان به طعن در اولین و آخرینشان کشیده اید؟ آنچه شما رافضیان کردید تابان با دیگران چون می نهید؟ رافضی روز عاشورا خاک بر سر کند از دست کرده پدران خود. این پس شبهه‌ای که اونها وارد می کنند. ببینید چقدر فرق شما بحث کلامی اهل سنت رو تو کتاب شیعه دنبال می کنید؟ یه همچین شبهه‌ای دارن می گند و فلان و اینا تو منابع خودشون هم هست. شما وجود باید کتاب علامه عسکری هیچ همین شبهه رو نمی بینید. حالا خیلی فرقه خود اهل سنت رو از زبون خودشون بشنسید یا کتاب شیعی مراجعه بکنید و نقل های از کتاب اونا رو کتاب شیعی بکنید. واقعا فرق بین این دو تا.
راستش
شوهرش
خیلی هم دورنده، یعنی خوشی
همه شما پذیرفتید دیگه پس شما
پذیرفتید. خب نه وقتی شیعه نرفت که کمک کنه میدونید که امام
حسین شهید دیگه نه نمیگه شیعه نرفت کمک کنه، میگه شیعه رفت کشت، خودتون رفتید کشتید و او را بکشتن. ما و پدران ما کجا بودیم؟ خودتون کشتید. ائمه قضات و فقهای سنی ما کجا بودن که زبان به طعنه در اولین آخرینشان کشیده ایم؟
نه اینکه مثلا میگم برای عزاداری اینو بخواد به حال خودشون
هم دیگه
مثلا
اگه این رسمتش هم که نبوده. شما عبارت رو دقیق گوش دادید؟ نمیگه به حال خودشون گریه میکنن از دست اجدادشان که امام حسین رو کشتن اینا خاک بر سر نهند، داره اینو میگه. همش داره کشتن رو نسبت میده به حالا به قول خودشون به رافضیا. بله ولی خیلی فرق دیگه، فرق نیست. یعنی کسی که حالا ترک کرده امام رو و اون کسی که خودش شمشیر کشیده خودش اومده کشته. ما داریم ادعا میکنیم که عثمانی مذهبا کشتن نه شیعیانه. شیعیان کوتاهی کردن در حمایت. بله ملاک ها و مشخصه های عثمانی مذهبا دارم از همون کتاب چیز میخونم و از همون کتاب باستاد تفکر عثمانی هرچی دارم میگم عجیبه. ملاک ها مشخصه های عثمانی مذهبانشون میاد اینجا 10 تا ملاک تعیین میکنه که هر کسی این ملاک ها رو داشت، یعنی یکیش هم داشت عثمانی مذهبه. یک، مقدم داشتن عثمان بر امیر المؤمنین. هر کی بگه عثمان بر امیر المؤمنین مقدم است عثمانی مذهبه. دو، بیعت نکردن با امیر المؤمنین. حتی این دو مثلا نقضای اندکی داره دیگه، امثال سعد بن ابی وقاص اینا هم که بیعت نکردن مثلا خب اندکن، اون قاطبه کسایی که بیعت نکردن عثمانی مطلب است. سه، عدم همراهی با امیرالمومنین تو جنگ‌های جمل و صفین و نهروان که در واقع بسیاری از عثمانی مذهبان به این مطلب تصریح شده، مانند زید بن ثابت مثلا. یعنی حتی اگر هم عثمانی مذهب نباشن به تصریح، عمل کردشون مهم کرده عثمانی ها یکیه دیگه. چهار، یاری و همراهی کردن معاویه در صفین. هر آن کسی که با معاویه در صفین است عثمانی مذهب است. چرا؟ چون اصلا به خاطر شعار خونخواهی عثمان اومده شرکت کرده دیگه. شاید مورخان نیز بر همین اساس در شرح حال بسیاری از کسانی که در صفین معاویه را همراهی کردند به عثمانی مذهب بودن او تصریح کردند. پنج، بغض و دشمنی نسبت به امیرالمومنین و سب و لعن آن حضرت. میگم که دیگه واضحه دیگه، معاویه بود که این قضیه رو انداخت. و همینطور تعبیرهایی مثل ابو تراب، یا کسی ائمه رو با لفظ ابو تراب و اینها مثلا خطاب قرار داد، این هم نشانه عثمانی مذهب بودنشونه، چون این فرهنگ عثمانی هاست که اینطوری خطاب میکردن. و یا لفظ کذاب، اگر داریم مثلا کجا ابن زیاد پس از حادثه کربلا وقتی خواست امیرالمومنین و حسین را توهین کند از آن دو بزرگوار به کذاب و کذاب تعبیر کرد. نوعه تحقیرآمیز این مدلیه و هر چی حالا معمولا ابو تراب. شش، جعل روایت دروغ پردازی بر ضد امیرالمومنین. یعنی هر آن کسی که خلاصه روایت جعلی بر ضد امیرالمومنین ساخته باشد، اینم جنس کار عثمانی مذهب است. هفت، بهتر هفت رو زمین اون یکی از شماره ها گفتیم، ادبیات سیاسی عمری، تعبیراتی مثل ابو تراب. حالا اون تعبیری چی بود که اینم همونجا گفت؟ دوباره گفته بغض و دشمنی بود، حالا من مثال گفته بود از سراغ، ولی حالا نفس بغض و دشمنی یه گزینه، ادبیات خاص سیاسی مثل لفظ ابوطالب حالا یه گزینه دیگه. 8 پذیرش مناسب سیاسی نظامی از طرف اومدیان، هر کسی که خلاصه کارگزار معاویه و یزید و اینها در جای قرار بگیرد عثمانی مذهب است. 9 همپیمانی با بنی امیه و عثمانی مذهب، هر گونه همپیمانی دیگه. 10 مخالفت صریح و شرکت در سرکوبی جنبش های شیعی، هر آن کسی که در سرکوب جنبش های شیعی خلاصه شرکت داشته عثمانی مذهب است، مثل کسایی که در سرکوب حجر ابن علی شرکت داشتند، کسایی که بر ضد حجر ابن علی شهادت دادند تا حجرهای آنانش به شهادت رسیدند. معاویه وقتی با اعتراض عایشه درباره شهادت حجرهای آنانش روبرو شد، به او گفت کسانی که بر ضد او شهادت داده بودند او را به قتل رساندند. به من چه؟ یعنی عده خلاصه بر ضد شهادت دادند که عثمانی مذهب هستند.
خودشون اسم خودشون
روشن عثمانی مذهب، یعنی ما داریم مذهبشون رو میگیم بالاخره عثمانی هستند، یعنی اون دعوای عثمانی علوی که البته سنی ها الان همشون عثمانی نیستن دیگه، میگه قبلا گفتیم دیگه اون جریان عثمانی که میگفتیم عثمانی مذهب ها الان دیگه همین داعشی ها و وهابی ها اون کسی که بغض هم بیرون اومدین دارن توی سنی فعلی، اونا خب عثمانی مذهب هن، امثال بالاخره مردم مصر و اینا که اصلا هم زیارت دارن، هم مثلا اونجا مسجد امام حسین دارن، هم زیارتگاهی دارن اصلا برای قبر از زینب و فلان، اینا تو خود مصر اینا خب عثمانی مذهب نیستن، یه جورای شیعه عراقی هم دیگه، یعنی هم رومانی مومان خلیفه قبول دارن دیگه. خود سنی ایران هم همینه، همین سنی که ما تو زاهدان اینا داریم اینا خب کاملا صاحب اهل بیتن، اینا عثمانی نیستن. باستاد تفکر عثمانی رو گفتم المانهاش ایناست، حالا شروع میکنه تطبیق دادن روی وقایع و شورا و اتفاقاتی که افتاده. باستاد تفکر عثمانی در سرکوبی قیام مسلم،
درسته
این آدمی که گفتی باید مشخصات نامه دادم در اون حسین بلاخره که دوزی هم آسمان مهدام دارم نامه دادم، ادبیاتشون فرق میکنه، ادبیات نامه هی میتونی عثمانیه یا نیست
میتونم
نامه ها متفاوت، یعنی عجیبه
که اینقدر
چی عجیبه؟
که
اینقدر عدد باشی شما میگید
نمیتونم از
متن
نامهش
مشخص بشه، که حالا متن نامهش رو میخونم ببینید عثمانی مذهب. باستاد تفکر عثمانی در سرکوبی قیام حضرت مسلم، از همان ابتدا که مسلم وارد کوفه شد عثمانی مذهبها ضعف نعمان ابن بشیر حاکم کوفه رو به یزید گزارش دادند. کیان؟ امارت ابن عقبت ابن ابی محیط، برادر همون ولید فاسق، خود عمر سعد، یا تو سریال هم بود دیگه، عبدالله ابن مسلم ابن سعید حضرمی، نه چند نفری هستن که در عثمانی مذهبش بودنشان هیچ شک و شبهه‌ای نیست. اینا یه نامه نوشتن به یزید که مسلم اومده اینجا، شرایط این گونه است، این نامه هم بیورده است. که نتیجه همین نامه است که یزید ابن زیاد رو میفرسته میکنه تش حاکم کوفه. این نه بعد از مسلم،
نه
بعد از مسلم، بعدش تو فیلم هم حتی اینطوری یادم
نیست، فقط مسلم رو نشون
نمیده. از مسلم اولش یه خورده حالا جدشون مخفی بود دیگه، یه خورده اول با اون خواص و اینها در حال رای نمیدن خلی مورد سرعت اینها. از جمله گفتگوه مهم که تفکر عثمانی را بر نیروهای ابن زیاد و معارضان قیام مسلم نشان می‌دهد، گفتگوه مسلم نه عقیده و مسلم نه امر باهلی است. وقتی که مسلم را دستگیر کردند و به دارالاماره بردند بر اثر تشنگی آب طلبید، ولی مسلم نه امر به او گفت از این آب ننوشی تا از حمیم جهنم بچشی. مسلم از او خواست تا خود را معرفی کند، او پیش از آن که نام خود را بگوید تفکر خود را گفت و گفت من کسی هستم که حق را شناخت آنگاه که آن را انکار کردی و خیرخواه امام خود شد آنگاه که تو را فریفتی و از او شنید و پیروی کرد آنگاه که تو نافرمانی مخالفت با او برخواستی. من مسلم نه امر باهلی هستم. مسلم بسیار گویا به او پاسخ داد که ای پسر باهلی، مادرت به عدالت بنشیند تا به حمیم جهنم و جاودانگی در آتشان سزاوار شوی. کلا هر جا که از آب نهی میکنن اینجا همین آب رو نهی کرد. از مسلم چیه؟ از اون بارزترین نمودهای عثمانی و سواش که گفتن خلاصه عثمان تشنه کشته شد. و اینجا حضرت مسلم هم در ادامه فرمایند که زیرا پیروی از آل ابی سفیان را از پیروی آل محمد مقدم داشته ایم. این پاسخ را مقایسه بکنید به اون عبارت ابی عبدالله از عاشورا چیه؟ اونجا که میفرماید یا شیعت آل ابی سفیان الم یکن لکن دینون و کنتم لا تخافون المعاد و کنو احرارا. این لفظ شیعه آل ابی سفیان یعنی همونی که ما عثمان مطلب میشناسیم دیگه. مورخان و محدثان به گرایش اعتقاد اغلب اشراف کوفه به مذهب عثمانی تصریح کنند. اشراف کوفه وقتی به نیروهای مصعب پیوستن شعار آنان یا رسالت عثمان بود. چه سریال هم بود دیگران اشراف کوفه که پیچیدن از مختار رفتن به ابن زبیر پیوستن شعارشون دقیقا یا رسالت عثمان بود. به همین دلیل رفاعت ابن شداد یه اسم تو سریال مختارم رفاعت بود از اون توابینی بود که زنده مون و نهایتا اومد به مختار ملحق شد. امام جماعت این جماعت بود تا شنیدن اسم عثمان دارن میارن خودش رو کنار کشید. گفت من با عثمان چه کار؟ با کسانی که بر عقیده عثمان هستن نخواهم. محتوای نامه های ارسالی به امام حسین علیه السلام، مقایسه مضمون نامه های شیعیان با نامه اشراف کوفه نشانگر تفاوت بینشی این گروه ها با یکدیگر است. در متن نامه سلیمان بن سلط خزائی نکاتی بیان شده که گویای بخشی از اعتقاد تشیع مذهبی است. به طور نمونه نامه را با اظهار خرسندی از مرگ معاویه شروع می‌کند و سپاس خدا آغاز کرده و آنگاه از معاویه به عنوان دشمن ستمگر امام و قصد کننده حق امیرالمومنین اظهار براءت می‌کند و جایگاه او را در جهنم دانسته. در ادامه اضافه کردم که امامی ندارند و کسی را جز امام حسین علیه السلام به عنوان خلیفه و پیشوا نمی‌شناسند. و در پایان نیز با سلام بر امام و امیرالمومنین و امام مجتبی خط سیاسی مذهبی خود را تعیین کردند. این نامه هم چون مکتوبه کاملا تو گذاشته تاریخی این اصل متن نامه ذکر شده دیگه. این نامه یک چیز واضحه دیگه، متنش محتواش. نامه اشراف همون نامه هایی است که باغ‌ها رسیده و درختان فلان و هیچ عبارتی از خوشحالی معاویه به درک واصل شد، از امامت، از ولایت، هیچی از اینها خلاصه اثری ازش نیست. و حتی آخر نامه با عبارتی نه چندان قوی به امام میگویند که اگر میخواهی بیا، خلاصه اینجا شرایط آماده است. این دقیقا جنس نامه شیعی نیست. حتی خیلی از کسایی که نامه سلیمان بن سلط خزائی رو امضا میکنن، چون امضا کننده تک تک مردم نیستن، یه سری سران کوفه، بزرگان شیعه، خیلیشون همراه امام شهید میشن. دارید اون امضا کننده اون نامه خیلی سلیمان فرق حجم نمزایر هم هست، مسلم بن مسجع هم هست، عابس بن شریف هم هست، عبدالله جان هفشت تا اسم اونجا هست، نافع بن هلال هست، قیس بن مسحر هست، این افراد معروفی که هستن. خیلی هاشون خلاصه این دین رو ادا میکنه. حالا سلیمان بن سلط خزائی شده چهرهای سرشناس مشهوری است که واقعی بودم نمیاد. ابن زیاد نیز عموم شیعان کوفه را همانند زندانی تحت نظر قرار داد تا کسی به ما ملحق نشود. خود ابن زیاد نیز روز 11 محرم در آنجا ماند، در نخیله، همون جایی که همیشه شیعان سپاه جمع میشده برای جنگ. در شب عاشورا پس از سخنان امام بنی هاشم اولین کسانی که پاسخ مثبت به امام دادن کسانی بودند که برای امام نامه نوشته بودند. همون شب عاشورا اون جریان معروفی که بعدا شروع میکنن اصحاب دونه دونه صحبت کردن، اون کسایی که صحبت میکنن دقیقا همون یعنی که نامه نوشتن، مسلم بن مسجد هست، چند نفر دیگر. بعد برخورد امام با دو گروه شیعیان اشراف با نویسندگان نامه ها هم برخورد امام هم برخورد یکسانی نبوده. وقتی امام منزلگاهی میرسن توی مسیر فقط یه نامه می نویسن برای کوفیان و تنها گروه اول، یعنی سلیمان و شیعیان رو خطاب قرار میدن و نه اشراف رو، یعنی اون نامه اولیه رو جواب میدن و نه نامه عمومیه رو. عملکرد امام در کربلا نیز ظرف توجه است. آن حضرت در آنجا در برابر عمر سعد و سوان او تنها از اشراف کوفه نام می‌برد. به خطاب به آنان می‌فرماید: مگر شما نبودید که برای من نامه نوشتید و از من برای آمدن به کوفه دعوت کردید؟ جالب اینجاست که چرا وقتی امام می‌خواهد نامه بنویسد، شیعیان را مخاطب قرار می‌دهد، اما در کربلا که سپاه عمر سعد در برابر او قرار گرفت، نه تنها از اشراف کوفه نام می‌برند، هیچ نامی از سلیمان را دیگران نمی‌آورند. به نظر می رسد امام بسیار حساب شده عمل کرده و علی‌رغم گناه و کوتاهی سلیمان و شیعیان، آنان را کاملا از اشراف کوفه جدا دانسته. چرا که می دانستند که اگر نام اینان را ببرند، صفای ابن زیاد پس از بازگشت به کوفه میرند همینها را دستگیر می کنند و اینها را هم می کشند. نمادها و شعارهای مثل عثمانی در واقعه کربلا.
چرا
عثمانی ها
باید
امام حسین نامه بدن
که
بیا؟ عثمانی ها باید
مدت تفکر که خیلی
باید
بغضشون
زیاد باشه،
مشکلات زیاد داشته
باشن،
بعد
قشنگ
مشخص
منشأ
امام
حسین
دقیقاً
مثلا. یه طورایی احتمال دادن که پس از مرگ معاویه قضیه از این
بعد
یکسره بشه. این چی؟ یعنی بالاخره اون چیزش ایام کوفه رو دیدن، این احتمال رو دادن که شاید الان امام حسین بیاد واقعا اینجا خلافت رو به دست بگیره. خواستن سرشون بی کلام نمونه. کشید شلوغی از مثل امام حسین نوشتن که آن خلاص قضیه به هر طرفی چرخی بینا یه چیزی دستشون باشه.
آخه این
همه نامه دیگه
نامه
است دیگه.
آخه این همه
دیگه به راحتی هم باشتن زیر باشون دیگه.
آورش هم سریع میرسته به حاکم کوفه. توی
این
که
اینجوری بهشون
میگه
که هرکی
که امضا میکنه خیلی نیرو
نفوذی
هست،
آقاشون رو
میفهمن.
یعنی
از این بر اسمشون بد میشه.
خب میگه از اسمشون بد میشه که راحت خریداری شدن دارفتن جز ابن زیاد. ابن زیاد هم بالاخره بخواد سپاه تهیه کنه، باید هزینه تهیه کنه. کافر حربی که نمیتونه بیاری که. کوفه بالاخره همینا. کوفه کنن سه دست آدمه. یه دست شیعیان، یه دست خوارج، یه دست همین عثمانی مثلا. خوارج که کلا اومنیامای کاردوفنگیرن هیچی. شیعیان هم که هیچی، خود ابن زیاد بخواد سپاهی تهیه کنه از این عثمانی مثلا باید تهیه کنه دیگه، با پول و زور و هر چی بالاخره اینا میره سمت خودش دیگه. اینا هم که واقعا حمایتی نکردن از امام حسین، که یه نامه شلوغی نوشتن هیچ حمایت عملی هم نکرد. یعنی چیزی نیست که ابن زیاد به خاطر این بخواد اینا رو کنار بگذاره، خودش در نامه بود. تمام اطرافیان ابن زیاد همه همینان، همه دقیقاً همین سران همین جنس آدمان. میگه محمد بن اشعث است بگیرید تا امثال شمر و فلان اینا همه جنسشون مثلا همینه.
پس شما جلسه پیش گفتید که به خاطر نامه شیعی اومدن که دیگه متهم نشن، ولی خودشون میدونستن که اون نامه ها چقدرش برای عثمانی مثلا چقدرش نمال شیعه های واقعی دیگه، بعد به خودم تعداد کم اومدن.
شیعه هم تعدادشون کم نیست دا. 4000 نفر از توابین بعدا میرن به کشته میشن، اونم تعدادشون کم نیست. بعدم الان ما این تفکیک رو داریم میکنیم، اون موقع تاریخ این تفکیک رو نمی کرد که الان چه یک واقعی اتفاق افتاد. جلوتر اینا دقیقا دو جور عمل کرد داشتن، شما این رو میگید که آقا این شیعیان این عثمانی مذهب، ولی حتی اگر مثلا نمی اومد اون اتفاق نمی افتاد و اینا، بالاخره تاریخ همشه یه جوره نرمون کرد و انقدر دامه رفت این شرایط آماده رو امام براحتی از دست داد، یدید شد خلیفه بازن. نماتو و شعارهای مثل عثمانی در کربلا. حالا اینجا چندین مورد داره، حالا من کوتاهش بکنم. همون من آب بارزترین نمونه تفکر عثمانی در کربلا. آنچه از نظر عاطفی در جریان قتل عثمان احساسات را میتواند جریحه دار کند، بهانه ای برای عثمانی مذهبان باشد تا با آن مسلمانان را بر علیه امام تحریک کنند، ممانعت شورشیان از رسیدن آب بود. یعنی مردونه نکشتنش، اگر میریختن همینطوری میکشتن میخورده انقدر کار رسانه‌ای و این جریحه دار کردن احساسات و اینا نمیشنستن انجام بدن. آقای کسی خلاصه این همه خبط انجام داده، مردم شدیدن کشتنش. ولی خب با زج کشتنش، با تشنگی کشتنش. این چیزیه که اینا خب خیلی مانور احساسی روش دادن. و همین باعث شد که خلاصه هر جا دستشون به شیعیان تو جنگ و اینا رسیده از آب جلوگیری کردن، به جمله جنگ فلپین. علت این اقدام را همچنان که ولید ابن عقبه ازش نقل میشه، انتقام از امیرالمومنین نیروهایی بود که به خیال عثمانی مذهبان همینها عثمان را به لب تشنه کشتند. نمونه دیگر اعتقاد این سیاست درباره شهادت محمد ابن ابی بکر و مسلم بن عقیل است که هر دو این بزرگواران را هم تشنه کشتند، هم محمد بن ابی بکر را هم مسلم بن عقیل. عجب جناب مسلم آخرش هی کاسه آبی دادند در ظرف خیلی تحقیرآمیزی، خلاصه یه جام آبی به ایشان دادند و ایشان هر بار که اومد بخوره خونی از دهانشان از اون دندان شکستهشون میچکید و آخرش خودشون فهمیدن که انگار نباید آبی بنوشند و تشنه و به شهادت برسند. در اول حادثه کربلا نیز از همان ابتدا سیاست بران بود که دستیابی امام حسین علیه السلام و یارانش به آب جلوگیری کنند. یه چیزی توی این هنگام درنگ بعد مختار آیه طائب گفت، یه تحلیل خیلی قشنگی بود، نشنیدم جایی، درباره این سوال که چرا امام حسین علیه السلام طفل شش ماه رو میگه بهش آب بدید، مگه نمیدونی که میکشنش، نمیدونی که آب نمیدن، خب چرا جونش اینطوری به خطر انداخته؟ یه طفل شش ماه اولا شهادت رسید، چرا؟ چرا یکی سوال رو کنه چه جوابی بود؟ خب این همه خلاصه خبت کردن حالا یه شش ماه رو نمی کشتن هم که شما فوقش یه شب از محرمتون کم می شد دیگه، یه شب از قلیتفر نمی داشت، این همه بالاخره روزه مصیبت.
خب برای همه استدلال هست، ولی برای شش طفل شش ماه چه استدلال
این هست؟ ولی الان چرا دارم اینجا میگم؟ من هم میخواد آقا رو فرض کنید الان مسئله چه بحثی دارم میگم؟ یه ربطش بدید. آیا طاهر میگفت که بعد از این جریان کلن قطع شد، آقا اصلا ما آبا بستیم به عثمان، طفل شش ماه چه گناهی داره؟ اصلا ما ها آبا بستیم، ما آبا تشته ببینیم، این طفل شش ماه چه گناهی داره؟ اگر راست میگید این طفل شش ماه رو آب بدید، که این خلاصه لکه ننگی که از دامن اینها باقی میمونه با به شهادت رساندن یک طفل تشنه شش ماهه، باعث میشه که دیگه این بساط جمع میشه کلن، یعنی یه جوری آبرو اینا میره که دیگه هیچ وقت هیچ کسی در طول تاریخ ادعا نمیکنه که آقا شما عثمان رو تشنه کشتید پس ما هم بر فلان کنیم. یعنی این داستانی که یه دومینویه که هی دارن ادامهش میدن با شهادت حضرت علی اصغر تمام میشه کلا.
اون مرحله
چرا باید این تشیش مارو بکشن؟ چرا باید خودشون هم بطا بکنن؟ با یه بنواب که دادن بکشن؟ چرا دارن میکشن؟ انتقام کشتای بدر دارن میگرن؟ بسشون اعتقادی که نیست؟
آخه یکی مثل سعدت ابو العباس پسرش پامشه میره توی چیز باباشو خود همین یزید و معاویه اونا میکشن، بعد یعنی حتی باباش هم میکشن کاری نداره، بعد از اون طرف میگیم اینا دارن انتقام بعد رو
بکنن. همون دلیلی که الان داعشی ها میان یه بچه هم سر میبرن، اصلا اعتقادتون هرچی این آدم بزرگ باید سر بریده بشود، این که هنوز بالغ نشده که و همون دلیل دیگه بغضه.
خیلی با حماقت دارم برخورد
کنم، الان که حماقتش بیشتره که الان رسانه‌ای میشه، اون موقع میگه والا تاریخم دست خودش بوده،
الان خیلی با حماقت دارم برخورد کنم، ولی اونا خیلی جنگ رسانه‌ای و فکرای خیلی
گفت
دسته
پشت فرداشون خیلی
زیاد بوده، هیچ جوری اینقدر تابلو عمل میکنن توی بسیدا،
اینقدر بغضه. شاید شما بغضتون در اون حدیش وقت نبوده که نخواهید یکی سر رو تنش باشه، کلا بغضه.
خودشون رو دارن تابلو
می‌کنن، فکر نمی‌کنن خودشون رو تابلو بشن، خودشون رو پیروز جنگ می‌دونن. اگر نبود از زنده این نوام سجاد اون جریان که همین بود دیگه، تموم می‌شد دیگه، پیروز جنگی تموم. و کلن هم که عرب میاد کلن این وحشی بازی و این جنگ عرب و اینا خب بوده دیگه، حالا دیگه تر اون صحنه اولا آبروی خودشون رو می‌بنن. یه اونجا بلیطی که امام حسین رو میکنن یه چیز دو سر برده دیگه، یا این طفل شش ماه سیراخ میشود یا این که مثل بقیه به شهادت میرسد و کلن یه آبروی از اونها سر این جریان میره که هیچ کسی در کل تاریخ دیگه نتونه توجیهش بکنه. بسور من آب از امام حسین علیه السلام توسط یزید و ابن زیاد چندین بار تکرار شده. این تکرار اهمیت این موضوع از امویان میرساند. اما بارزترین و بهترین دستور در این زمینه نامه مشهور ابن زیاد است که در شب هفتم به دست عمر سعد رسید. مضمون نامه چنین است: میان حسین و اصحابش و آب جلوگیری کن و نگذار از آن قطره ای بچشن، چرا که به عثمان ابن عفان آن مرد پریزکار و پاک چنین کردند. ارشاد شیخ مفید جلد 2 صفحه 86. اینا خیلی اشاره ارشاد هست. بعد شما توی مناظرات و گفتگوهایی هم که روز عاشورا اتفاق میفته و از حالا روزهای قبلش، مناظره های دقیقاً شیعه عثمانی مذهب رو دارید، چندین مورد، چندین نمونه. خب شب عاشورا یه مذاکره داریم میان جناب زهیر و یه بابای دیگه، دقیقاً حالا متن مناظرات این شینا رو بریم بخونیم، دقیقاً همین دعواهای همین عثمانی مذهب و همین است، همین عثمان، دقیقاً همین عبارات‌ها رو تکرار میشن. پس از سخنان حبیب ابن مظاهر به زهیر، یه فردی به نام عزره، اگه درست تلفظ کنم، عزره ابن قیس که در جلوی صفای عمر سعد بود، سخنان آنان رو شنید. به زهیر گفت: زهیر، جای بس تعجب است، ما تو را عثمانی میدانستیم. زهیر ابتداعا عثمانی بوده، ما تو را عثمانی میدانستیم، ولی اینک از جمله شیعیان این خاندان شده ای. زهیر ضمن بیان این که واس کسانی نبوده است که امام را به کوفه دعوت کرده اند، بیان می‌دارد که من چون در مورد موقعیت و جایگاه او نسبت به رسول خدا اندیشیدم، به این نتیجه رسیدم که او بر شما و حزب شما مقدم است و در حزب او باشم و یاریش کنم. زهیر با استفاده از عبارت حزب آشکار ساخته است که اینجا دقیقاً دو تا از اون حزب سیاسی فکری مقابل هم است. یعنی میگه من با تو یه حزبی داری، من با حزب شما نیستم. یعنی کلمون مخاطب لشکر رو داره خطاب قرار میده دیگه. اولا از جمله گفتگاه مناظرات خیلی مهم مباهلری برهیر ابن خزیر با یزید ابن معقل است. یزید ابن معقل یادتونه تو سریال هم بود. به خاطر اهمیت بسیار زیاد این سخنان، یه مناظره کاملا علمی عقیدتی. یزید که از عثمانی مذهب شون از سپاه ابن سعد برای نبرد بیرون آورد، خطاب برهیر ابن خزیر گفت: کار خدا را با خود چگونه میبینی؟ برهیر گفت: به خدا سوگند، خدا با من نیکی کرد و به تو بد خواهد کرد. یزید گفت: دروغ میگویی، هرچند که تو پیش از این دروغگو نبودی. آیا به یاد میآوری آن روزی را که در بنی لوزان با هم بودیم و تو میگفتی عثمان بر خود اسراف کرد، اما آبی هم گمراه است و هم گمراه کننده و امام هادی و حق علی ابن ابی طالب است؟ برهیر گفت: شهادت میدم که این عقیده و نظر من است. یزید گفت: و من شهادت میدم که همانا تو از گمراهان نستی. برهیر پاسخ داد: آیا میخوای با تو بر سر این موضوع مباهله کنم؟ از خدا بخواهی تا دروغگو را لعنت کند و آن که سخن باطل میگوید کشته شود. پس با هم به مناظره پرداختند و برهیر با شمشیر چنان ضربتی بر سر او زد که شمشیر تا مغز و سر او فرو رفت و کشته شد. البته غیر از اون روز سریال بود، اون کلا همراه ابن زیاد باقی بود سریال. این مناظره در جمله سریع‌ترین مناظراتی است که در تقابل اندیشه تشیع و عثمانی در کربلا انجام شده است. حالا این خلاصه اجمالی از اون کتاب که کلا نیست، المان‌های اینطوری رو میاد و تطبیق میده با خلاصه که این المان‌های عثمانی مذهب در واقع عاشورا خلاصه وجود داشته و کلا اشراف و رؤسا و سرداران خود سپاه کوفه و اینا که همه عثمانی مذهب هستند. تو این جرایه کاریزماتیکی که وجود دارن که عثمانی مذهب اونها کلا عثمانی مذهب بودنشان هیچ شکی نیست. پس این از این بحث دیگه کافیه، دیگه فرصتی برای ادامه بحث ندارم. چیزی که باقی میمونه عرض کردم، خود فلسفه قیام سید الشهدا علیه السلام و اثرات و ثمراتی که این قیام دارد که دیگه میمونه برای اون فایل صوتی که ان شاءالله توی کانال میگذارم و قبل از آزمون پایانیتون من حتما فرض کنید کلاسه، همینطوری که الان جزوه مینویسید به جزوهتون قابلیت رجوع دارید در آزمون، اونم از فایل صوتی شما جزوه شده نمیسید رو سر جلسه که قاعدتا فایل صوتی نمیسید مراجعه بکنید، دیگه به جزوهتون مراجعه بفرمایید. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. نمیدونم
خیلی
میتونم از که امتحانم بفرمم. نه خیلی از که امتحانم
نمیذارم.
اگر کلاس باشه که خب من دو ساعت حرف زدم شما نوشتید دیگه، فایل صوتی هم دو ساعت پیش میدید مینویسید. چرا چون قابلیت پاوز های برگشت داره. خب فرض کنید من دارم حرف میزنم، پاوزش نکنید چون وقت میبره. این پروژیش دو ساعت ولی بک‌گراندش واقعا زمان بره. نظرسنجی الان می نمیسید تا از آن رو من بگید زحمت بکشه چند نفره دو چهار شیش هفت یعنی چهار تا برگه آه چهار اگر زحمت بکشه بیاری چهار تا برگه آه چهار یه نفر زحمت بکشه بیاره